بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اولا سال روز شهادت وجود مبارک امام حسن عسکری علیه السلام رو داریم که این مصیبت رو به پیشگاه مبارک امام عصر ارواحنا فدا تسلیت عرض میکنیم. و بعد موضوع جلسه ما که خب هر سه شنبه یک تسلیه مختصری داشتیم، اما این بار یه خورده شاید مفصل تر بشه، مسئله سال روز حماسه بزرگ و تاریخی نه دی هست که اگر ما بخوایم این حماسه بزرگ رو خوب تحلیل کنیم و بفهمیم، به طور طبیعی لازم هست که ببینیم این حماسه در قبال چه امری اتفاق افتاد که سر از همون بحث فتنه در میاریم. راجع به بحث فتنه، جمله ای رو از وجود مبارک امیرالمومنین علیه السلام میتونیم پایه بحث قرار بدیم که حقیقتاً به نظر میرسه که یک کلیدی هست برای فهم همه فتنه هایی که در طول تاریخ اتفاق افتاده. این عبارت از وجود مبارک امیرالمومنین هم در نهج البلاغه آمده، هم در کتاب ارزشمند کافی، در همون کتاب العلمش اونجا آمده. بابی داره به نام باب الفتن، اگر اشتباه نکنم اولین روایت اینه که وجود مبارک امیرالمومنین که خودشون در واقع یکی از قربانیان فتنه هستند، می‌فرمایند انما بدء وقوع الفتن احواء تتبع و آراء تبتدع. یعنی اصلاً چی میشه که فتنه شکل میگیره؟ اگر ما اینو بخوایم ریشش رو در بیاریم و متوقف نشیم فقط در یک قطعه تاریخ، بلکه ملاک دستمون باشه، معیار دستمون باشه و مهمتر از اون عبرت به ما بده، این رو وجود مبارک امیرالمومنین علیه السلام میفرمایند که پایه فتنه اینجاست. انما بدء وقوع الفتن احوایی است که تو تبع، اون هواهای نفسانی که تبعیت میشوند، پیروی میشوند. خب امیرالمؤمنین هست، امیر کلام هست، امیر بیان هست، حکیم هست، دقیق صحبت میکنه، نمیفهمد نفس احوا باعث شکل گیری فتن هست، چون احوا در همه هستن، حالا کم و زیاد داره. کی میتونه بگه من هوای نفسی ندارم؟ منتها بندگان خدا با احوا خودشون مبارزه میکنن و این احوا رو زیر پا میگذارن، به اونها ترتیب اثر نمیدن. ولی اشکال اونجایی شکل میگیره که این احوا تتبع، ازش پیروی میشه، یعنی طرف میفته دنبال خواسته های نفسانی و غیر الهی خودش. احوا که گفته میشه ناظر به همون هوای نفسه، یعنی خواسته های غیر الهی، که قرآن هم میفرماید افرأیت من اتخذ الهه هوا، یعنی اصلا رفت دنبال هوای خودش، دنبال هوای نفس خودش. خب و آراء تبتدع، پیرو این احوا یه آرایی هم میاد به بدعت گذاشته میشه. این خیلی مهمه. یعنی خیلی اوقات ما با بعضی از نظریات میخوایم مثلا بحث علمی بکنیم، خیلی هم خوبه، غافل از این که ریشه این نظریه علم نیست، یک هوا هست. چرا داره این بابا این حرفو میزنه؟ یه مشکل نفسانی پیدا کرده. نمونه خیلی خوب و واضحش که در خیلی از ذهنها موند جریان آقای منتظری بود. ایشون در ماه رجب سال 76 بود اگر اشتباه نکنم، که به مناسبت 13 رجب ولادت امیرالمؤمنین یه صحبتی داشت. اونجا مسئله ولایت فقیه رو مطرح کرد و یه اشکالاتی به بحث ولایت فقیه و اینها گرفت و از جمله مثلا بحث اعلمیت رو شرط دونست برای مسئله ولایت و گفت کسی که میخواد ولی فقیه باشه این باید حتما اعلم باشه. این حرف رو میزد و خب آدرس داده میشد خود به خود که خیلی خب اگر مثلا ملاک اعلمیت هست، خب اون زمان بالاخره سال 76 هست، شاید کسی نمیتونست با صراحت بیاد بگه که مثلا مقام معظم رهبری اعلم فقهای زمان هست، مخصوصا که او خودش مدعی اعلمیت بود و ای بسا کسانی هم شبهه این رو داشتن در مورد ایشون. خب حالا همون موقع هم جوابهای جالبی بهش داده شد، از جمله یادم هست آیت الله امینی حفظه الله در خطبه های نماز جمعه قم ایشون گفتن که خب این حرفی که الان ایشون داره میزنه، چرا اون زمانی که قائم مقام رهبری بود و اون زمان آقای خویی در قید حیات بود و خیلی بزرگانه دیگه، چطور اون موقع این حرف رو نمیزد؟ اگر ملاک علمیت بود خب اون موقع همه میگفتن دیگه بعد از امام قطعا آقای خویی علم هست دیگه، یعنی اگر این میخواست ملاک بشه قطعا دیگه بعد از امام مثلا باید حتما آقای خویی میشه، یا بعد از آقای خویی اینها باز نوبت به آقای عراقی آقای گلپایگانی میرسید. اما در قبال این یه تجمعی هم صورت گرفت در قم، در مسجد اعظم قم که حتما دوستان خاطرشون هست. در اون تجمع سخنران مراسم آیت الله جوادی آملی حفظه الله بود. ایشون سخنرانی مفصلی کرد راجع به این بحث این آقا. اما شاید الان از کسانی که حاضر بودن در اون جلسه، از جمله خود من، شاید آجای آقازاده، آجای جان باز، دوستان دیگه، بپرسید آقای جوادی آملی چی گفت، همه یک کلمش رو یادشونه، ما بقیه حرفا در ذهنها نموند. اون یک کلمه این بود که اصلا مثل بم منفجر شد. اون این بود که گاهی حرفی که زده میشه شبهه علمی است، گاهی شهوت عملی است. وقتی که شد شهوت عملی دیگه اصلا یعنی ولش کن دیگه، بابا این آدم دردش درد علم نیست، این یک هوس، یک میل به پست و مقامه، حالا شروع کرده برای این میلش حرف تراشی کردن. پس شد اهواء تتبع و آراء تبتدع. یک خواسته هایی هست که تبعیت میشه، به تبع این خواسته ها یک دیدگاه هایی هم ارائه میشه. شما الان همین جمله زیبا و عمیق وجود مبارک امیرالمومنین رو تطبیق بکنید از صدر اسلام بیایید تا این طرف، میبینید جریان سقیفه که شکل میگیره منشأش همینه، احوا اون تتبع و آرا اون تبتدع. خب رسول خدا به امر خدای تبارک و تعالی فرمود چه باید بکنین، بعد از من علیست. اما اینا خوششون نمی اومد، اومدن بازی در آوردن، با حرفا ور رفتن، با عبارتها بازی کردن، شد اون قصه سقیفه و اینا. فدک رو می دیدن خطرناکه در دست حضرت زهرا و امیرالمومنین باشه، شروع کردن حرف درست کردن، حدیث جعل کردن و همینطور هی بیاد جلو بیاد جلو. همش همینه. این که امام رضوان الله تعالی علیه که هم فقیه بود، هم حکیم بود، هم عارف بود، هم یک سیاستمدار قوی بود، هر موقع جمع مسئولین رو میدید، قبل از اینکه بخواد تحلیل‌های سیاسی پیچیده و ویژه‌ای ارائه کنه، همیشه مسئله تهذیب نفس رو امام مطرح می‌کرد و می‌گفت همه مشکلات ریشه‌اش اینجاست. یعنی همش همینه. یعنی افراد گیر نفسشون هستن. در تحلیل حوادث پیچیده تاریخی این خیلی مهمه. گاهی یه نگاه‌های افراطی و رادیکالی میاد وسط. مثلا میگه که آقا این آدمی که در فلان مقطع خرابکاری کرد و مثلا از خط زد بیرون، این اصلا از اول خراب بود. این یه نگاهه. به لحاظ علمی این رو اگر بخوایم رد و اثبات کنیم، احتیاج مستندات تاریخی داره و خیلی اوقات قابل اثبات نیست، بلکه قابل رد هم هست. به لحاظ شواهد تاریخی نباید اصرار رو این معنا داشته باشیم، بگیم ها اینی که امروز خرابکاری کرد این اصلا از اول اینجوری. بله، از اول یه نقطه ضعف هایی داشته، اصلا همون نقطه ضعف این بابا رو بیچاره کرد. اگه اون نقطه ضعف ها نبود امروز این بلا به سرش نمی اومد، امروز اینجوری زمین نمی خورد. اما اینکه بگیم این از اول مهره انگلیس بود، این اثباتش راحت نیست، بلکه ردش خیلی راحت. و اگر کسی این حرفو بخواد بزنه، خیلی جاها باید هزینه های زیادی پرداخت کنه. خیلی از مسلمات و ارکان رو باید زیر سوال ببرم. اما نه، اصلا آدمیزاد اینجوریه دیگه. همه ما الان که اینجا نشستیم بچهای خوبی هستیم، هیچ مشکلی هم نه با آقا داریم نه با رهبر داریم نه هیچ. چرا؟ چون اصلا خودمونو در مقیاس رهبری نمی بینیم، اصلا به مخیلمون خطور نمی کنه که بخوایم مثلا در مقابل رهبری شاخ بشیم. آقا ما کجا اصلا این حرف. به لحاظ سنی حساب کنیم، جای بابای ماست و جای بابا بزرگی خیلی هست دوستان. به لحاظ علمی، فقهی، عظمت او اصلا. اما اون زمانی که دیدی که بابا ما هم درس بودیم، ما هم سن و سال بودیم، از این بدتر، اصلا این که از من کوچیکتره، به ابو طالب طعنه میزدن دیگه، از این به بعد تو باید تابع فرزند خودت باشی. اینجا گره پیش میاد. لذا اینهایی که گاهی میبینید مثلا ماها کنار نشستیم و راحت آرام خیلی ساده حق رو میبینیم، واقعا واضح می... خب اینجوریه دیگه، این چرا نمیفهمه؟ اونم میفهمه، اون دردش یه چیز دیگه است. همون جمله حکیمانیه آیه جوادی آمالی که این شهوت عملی مانع فهمش شد. وگرنه اگر اون هم دغدغه نداشت و درد قدرت نداشت، خب یه چیز خیلی واضحی رو انکار نمیکرد که. چرا جلوی یه امر واضح، یه امر روشن، جلوی یک امر مسلم داره ایستادگی میکنه؟ این از تو خودش شروع میشه مشکلش. خب این حالا پایه بحث که ما وقتی که میخواییم بیایم جلو و قطعه های مختلف تاریخ رو بررسی کنیم، حواسمون باشه که به لحاظ انسان شناسی انسان یه همچین موجودیه. تا زمانی که در معرض قرار نگرفته خوبه، اما وقتی در معرض قرار گرفت معلوم نیست خوب باشه. شما خیلی از افرادی که بعدن چپ کردن رو وقتی نگاه میکنی، قبلش آدم های خوبی بودن، خیلی هم خوب بودن. حالا همین آقای منتظری که اسم بردیم، خب این قبلش بالاخره زندان هایی که آقای منتظری رفت، خیلی ها اینقدر زندان نرفتن، عکساش هم هست و تو بند زندان و فلان و. حتی شکنجه شد، پسرش هم شهید شد، کتاب برای ولایت فقیه نوشت، دراسات فی ولایت فقیه، که ظاهراً مفصل ترین کتاب فقهی در حوزه بحث ولایت فقیه بود و هست. چند جلد بوده؟ 4 جلد اون چاپی که حالا ما یه موقعی باش برمی رفتیم. این سوابق. بعدم که شد قائم مقام رهبری و همیشه تو خط بود و همیشه عکسش کنار عکس امام بود و چه و چه و چه، همه اینها بود. اما مشکلش این بود که خب به هر حال یه نقطه ضعفایی داشت. این نقطه ضعف یه جاهای این بابا رو گیر میندازه. الکلام برای ما، برای دیگر. الان ما میگیم آقا ما اصلا هیچ مشکل نداره، ولی همین شما یه مرتبه میبینی یه جایی در مزان قدرت و ریاست قرار میگیری، یه های رفیقت که همسن و سال خودته یا حتی از خودت کوچیکتر میشه رئیست، اینجا برای شما فتنه پیش میاد. این از این در واقع یک مقدمه. حالا بریم تو گود بحث فتنه 88. فتنه 88 رو که اگر بخوایم ببینیم، اولا این نگاهی که عرض شد و تقریر شد این مد نظر اون باشه، یعنی بازیگران صحنه فتنه 88 نوعاً مبتلا به همین قصه هستن. اما اگر بخوایم بهتر اون رو بفهمیم باید بیم عقب‌تر، حداقل باید تا 76 بیم عقب، حداقل اگر بیشتر نریم، حداقل تا 76ش رو باید بیم عقب. ما 10 سال قبل از فتنه 88 در سال 78 اون ماجرای کوی دانشگاه رو داریم در تیر ماه سال 78 که یه آشوب عجیب و غریبی واقعا اتفاق افتاد در زمان حکومت یا ریاست جمهوری سید محمد خاتمی، که چند شب پیش هم اتفاقا تلویزیون در اون برنامه شاهد عینی یکی از وزرای کابینه آقای حسین مظفر که نسبتاً وزیر ارزشی بود در دولت خاتمی رو آورد، اون یامین پور باهاش مصاحبه کرد تو شبکه افق، نمیدونم چی دوستان شاید دیدن. اونجا اون اومد توضیح داد که وقتی که جریان حادثه کوی دانشگاه در سال 78 رخ میداد، موضع گیری و عکس العمل دولت آقای خاتمی چی بود نسبت به این جریان. خب حالا قصه 78 چی بود؟ قصه 78 رو شاید خب خیلی از دوستان به خاطر نیارن، یا متولد نشده بودن شاید، یا به هر حال در صغر سن بودن. اون هم یه چیزی کوچک شده یه فتنه 88 بود، بیرونیش خیلی کمتر نبود، یعنی نمای بیرونیش رو که نگاه میکنید، اون موقع من خودم یه بار رفتم تو اون بزن و بکوبا بدون لباس، رفتم لباس شخصی، واقعا صحنه عجیب غریب بود، اصلا یه مرتبه آدم کپ میکرد، انگار زمان انقلابه و دود داشت میرفت بالا، لاستیکا رو آتیش میزدن، اتوبوس ها رو آتیش میزدن، اون ور اشکاور میزدن، صدای تیراندازی، یه اوضاع عجیب غریبی بود، اصلا آدم بهتش میزد. این مال 78 بود. اونجا قصه چی بود؟ اونجا قصه از جریان ریاست جمهوری محمد خاتمی شروع میشد، که خاتمی که اومد رأس کار، خب خاتمی بعد از هاشمی اومده دولت رو در اختیار گرفته. خاتمی از اولی که اومد، حالا باز خودتون اینها رو برید باز کنید و تحلیل کنید دیگه، رقیب انتخاباتی اصلیش هم آقای ناطق نوری بود، آقای ری شهری هم اون زمان بود و آقای زواره‌ای هم بود که به رحمت خدا رفت، اما رقیب اصلی آقای ناطق نوری بود که حالا بعضی بزرگان همون موقع جملات کلیدی می دادن که برای اینکه خطر خاتمی پیش نیاد و بچه حزب‌الله، یا اون زمان یه عده میل به آقای ری شهری داشتن ولی ایشون رأیش خب کمتر بود، مشخص بود قبل از انتخابات که ایشون رأی نمیاره، نگرانی های وجود داشت. مثلا آقای جوادی عاملی حفظه الله باز ایشون فرمودن که گاهی بعضی افراد اصلح هستن اما رأی دادن به دیگری اولا هست. این جمله خیلی تابلویی بود از ایشون، یعنی میگفت ممکنه، حالا قطعی هم نمیگفت، میگفت حالا ممکنه یک کسی بحث کنه در مصداق، در صغرای قیاس بگه که آقا مثلا آقای ری شهری اصله از آقای ناطق، اما در اون شرایط که ما میخواستیم در واقع خاتمی روی کار نیاد، در اون شرایط رأی دادن به ناطق اولا بود. خب اون موقع ناطق شده بود سمبول جامعه مدرسین، یک پارچه از آقای ناطق نوری حمایت کرده بود، جامعه روحانیت مبارز یک پارچه از او حمایت کرده بود، هیئت‌های تیر تهران که علم هستن و بولد هستن همیشه اینا مطرحن، همین چهره‌های شاخص مداحی، هر کدوم می‌رفتی جلساتشون همه یک صدا می‌گفتن ناطق ناطق. چرا؟ کسی هم این نبود که حالا بگن که با خود آقای ناطق مثلا سر و سری دارن، نه، از خوف اینکه بخواد دم و دستگاه محمد خاتمی بیاد روی کار همه داشتن او رو ترویج می‌کردن. آخرم این شد که جمعه که انتخابات تموم شد، همون صبح شنبه یه مرتبه همه بهتشون زد. عجب. آرا که در اومد تقریبا از همون اول نسبت 3-1 بود، جوری که دو بعد از ظهر، اخبار دو بعد از ظهر اگر اشتباه نکنم، آقای ناطق نوری پیام تبریک و فرستاد و چهار گوشه زمین انتخابات و بوسید و رفت کنار. یعنی اصلا یه وضع عجیب غریبی که خود دارودسته خاتمی هم شاید فکر نمی‌کردن و اینور هم خود دارودسته آقای ناطقی هم فکر نمی‌کردن که این اتفاق می‌خواد بیفته. خب حالا جریان خاتمی چی بود که اینقدر حول و ولا وجود داشت که خاتمی نیاد؟ خاتمی جریانش یک جریان در واقع تفکر لیبرالی داشت، یک جریان کاملا غرب زده بود. او دغدغه دموکراسی داشت بیشتر تا دغدغه اسلام. اینها دنبال این حرفا بودن، همون جامعه مدنی و نمیدونم فلان و از اون حرفایی که اون زمان مطرح میشد، آزادی مطبوعات و بحث تساهل و تسامح. اون آدم داغون مهاجرانی که اومد شد وزیر ارشادش، خب حالا مثلا همین مهاجرانی هم باز برید سابقهش رو ببینید، اینم سابقهش آدم درستی بوده، آدم خوبی بوده، اونجور بعد یه مرتبه در به داغون شد و اصلا فراری شد و الان هم که دیگه متواریه. یا عبدالله نوری سوابقی داشت، مرتبه شد وزیر کشورش و بعضیا تحلیل میکردن میگفتن که این دوتا در کابینه خاتمی مثل دوتا رخ هستن در صفحه شطرنج که دارن همدیگه رو ساپورت میکنن و میرن جلو. اینها دنبال چی بودن؟ اینها با یک شیب ملایمی دنبال این بودن که اسلامیت نظام رو تا میتونن لاغر کنن و زیر لواء جمهوریت نظام تا جایی که میتونن علیه اسلامیت اقدام کنن. کار رو تا جایی پیش میبردن که اصلا این شبهه رو القا میکردن که میان جمهوریت و اسلامیت تناقض وجود داره. این حرفی که هنوز هم گاهی زده میشه کم و بیش ریشش اونجاست. چجوری میومدن جلو؟ مدعی خط امام هم بودن. خب بالاخره افرادی رو هم از دستگاه حضرت امام پیدا کرده بودن و با خودشون همراه میکردن. حالا اینم از معماهای تاریخه، من نمیخوام اینو به قطع بگم، اما برای خودم همیشه سواله که چی میشه قبل از 76 در سال 74 مرحوم حاج احمد خمینی به رحمت خدا میره. یعنی واقعا اگر حاج احمد خمینی بود، ای بسا خیلی برای اینها مشکل ساز میشد. در حد یه احتمال دارم میگم، یعنی اگر او می بود، اینطور اینها نمیتونستن حرفاشون رو راحت، حرفای دربداغونشون رو به امام نسبت بدن. سید احمد خب دیگه به رحمت خدا رفته بود، سید حسن هم که اون موقع تازه طلوع کرده بود و یه طلبه جوانی بود و اصلا محلی از اعراب نداشت که بخواد مثلا بیاد بگه آقا امامی حرفو زد، این حرفو نزد، این تعریف هست تعریف نزد. لذا اینها خیلی راحت شروع کردن امام رو اون گونه که میخواستن تبیین کردن. مثلا یکی از بحثای کلیدیشون ذیل جمله میزان رأی ملت هست بود. میگفتن آقا امام فرمود میزان رأی ملت هست. این عبارت رو به لحاظ اصولی من و شما مطلق میگرفتن. میزان رأی ملت هست. یعنی چی میزان رأی ملت هست؟ یعنی اگر یه موقعی رأی ملت مقابل اسلام هم قرار گرفت، اینجا ما وزن کدام رو بیشتر کنیم؟ به سمت اسلام حرکت کنیم یا رأی ملت که همون جمهوریت مثلا؟ خب میزان رأی ملت هست دیگه، امام فرمود میزان رأی ملت هست، بیا و درستش. در حالی که خب جمله امام اینطوری نبود، امام صدر ذیلی داشت، بحث مفصلی داشت. یه موقعی همون سالها یه مقاله ما نوشته بودیم و در نشریه پرتو چاپ شده بود که این میزان رأی ملت هست امام اصلا یه قصه تاریخی داشت علیه دموکرات ها، یعنی امام این جمله رو علیه لیبرال ها زده بود. حالا بحثش مفصل. خب اینها دنبال این بودن، یعنی تهش میخواستن این کار رو کنن که به اصطلاح خودشون با استفاده از ظرفیت‌های موجود در قانون اساسی، خوب دقت کنید، با استفاده از ظرفیت‌های موجود در قانون اساسی اسلامیت نظام رو لاغر کنن و در پی اون ولایت فقیهی که به این شکل شده عمود این نظام، این ولایت فقیه رو از این حالت خارج کنن، بکننش اونم یک منصب دوره‌ای مثلا، که این حرفا رو هم زدن. اما اینها در اون زمان حرفشون این بود که با استفاده از ظرفیت‌های موجود در قانون اساسی تا جایی که میشد می‌خواستن این کارو کنن. خب حالا در دوره 8 ساله دو خرداد، یعنی از سال 76 تا 84 اینها رو این ریل حرکت کردن و فراز و فرودهای زیادی داشتن و بحث‌های مفصل و سنگینی بین اونها و چهره‌های مدافع نظام مثل حضرت آیت الله مصباح جوادی آملی، بزرگان دیگه، شخصیت‌های دیگه، خیلی بحث‌های عمیقی در گرفت. خلاصش بخوام بکنم که زودتر به بحث فتنه و اینها برسیم، اینها با اون رویه یه وقت دیدن که ای بابا سال 84 رسید، دورشون تموم شد و اون چه که میخواستن اتفاق نیفتاد. شما فضای دو خرداد 76 رو شاید خوب نتونید به خاطر بیارید، واقعا فضای وحشتناکی بود. خیلی از متدینین رسما بریدن، یعنی گفتن کار تموم شد. بچه ها شوخی میکردن تو قوم، مثلا گاهی میشستیم تو جمع رفقا میگفتن که این بار ملت همیشه در صحنه مشت محکمی بر دهان امت حزب الله زدن، اینجوری مثلا به شوخی میگفت. ولی این شوخی تلخ پشتش واقعا یک برداشتی وجود داشت، خیلی ها این فکر رو میکرد. از اون بدتر انتخابات مجلس ششم بود در سال 78. وقتی انتخابات مجلس ششم اتفاق افتاد، خب اصلا فاجعه بود، واقعا فاجعه بود. یعنی شما نیا کن در تهران به طور مثال که 30 تا نماینده میخواد، یه لیستی حزب مشارکت داد 30 نفره برای تهرانشو دارم میگم، قشنگ طبق عدد از 1 تا 30 لیست حزب مشارکت رای آورد. 31 تازه سر و کله مثلا اون حزب کارگر و اینا داشت پیدا میشد و بعد هم میرفت سمت مثلا اون جناح راست و فلان اینا. اصلا یه اوضاع داغونی. رأی اول کی شده بود؟ همین دار دسته ممرزای خاتمی و نمیدونم فائزه هاشمی الان ذهنم نیست تو مجلس ششم بود، اون مجلس پنجم بود، محسن میردامادی اینا. اصلا حالا جالبه اینها، مثلا محسن میردامادی شده بود دنبیر کمیسیون امنیت ملی مجلس و چقدر برو بیا روزنامه داشت اینا، که بعد در فتنه 80 شما دیدید لباس زندانی به تن این آدم کردن، در نظام جمهوری اسلامی آوردن جلوی دور. این خیلی فتح بزرگی بود. یا بهزاد نووی، اون آدم داغون با اون سوابق، این آدم باز، اینا همه تو مجلسیشون بودن دیگه، بهروز افخمی، جمیله کدیور، همه اینا، یعنی هرچی آدم قرازه، داغون، محسن آرمین، همه اینها رفتن توی مجلس با رأی های خیلی بالا. بعد همه اینا رو شما دیدید که تو فتنه 88 سر کلاشون پیدا شده بود و فلان. خب اون وقت همون بعد از انتخابات مجلس ششم، خب خیلی اوضاع وحشتناک بود. من خودم اون موقع از بس فضا سنگین بود رفتم خدمت یکی از بزرگان، گفتم آقا چی کار باید کرد؟ گفت سیل را افتاده، باید بریم کنار. این جمله از زبان یک بزرگ بود. حالا شما نیا کنید، این مدل نگاهی که مال مثلا بعض انتخابات مجلس ششم بود، واقعا یه سری دل سرد شدن، یه سری هم تو قوم و فیضی هم گفتم بابا خب مردم دارن میگن ما نمیخوایم دیگه. وقتی میگن نمیخوایم، خب ول کنیم بریم دیگه. اینجوری داشت فضا تند و حاد میشد. اون وقت شما میدید فردا انتخابات مقام معظم رهبری میومد با یه صدری و یه چهره گشاده و یه لبخندی هم بر لب، این رای به نظام بود، این رای به ارزش‌ها بود، این رای به اسلام بود. این حرف اون وقت کی خودش رو نشون میداد؟ موقعی که در سال 84 یه مرتبه دیدن مثلا آقای احمدی نژاد اومد و از هاشمی جلو زد، رایش رفت بالاتر. اونجا اون وقت دیگه تحلیل‌های جامعه شناختی که در مورد مردم ایران میشد که مثلا که مردم ایران نسبت به اسلام دیگه دارن پشت میکنن، دارن برمیگردن، همه این تحلیل‌ها وارونه شد و واقعا اینها باور نمی‌کردن که بعد از اون حرکت فرهنگی سنگینی که در فاصله 76 تا 84 کردن، یه مرتبه دولت رو کی بیاد ازشون بگیره؟ یه آدمی که حداقل در سال 84 همه شعارش اسلامیت نظام بود و ارزش‌های انقلاب و ارزش‌های دینی و اینها بود. این اومد سکان دولت رو از دست اینها گرفت. یعنی همه اون حرفایی که اینا تو اون مدت می‌زدن شد دود. همه اون حرفا باد هوا شد. اینا همش می‌گفتن صندوق رأی، صندوق رأی. چقدرم به این صندوق آرام تکیه می‌کردن و دیدن خلاصه سال 84 شد، دورشون تموم شد. نظام سر جاشه، قانون اساسی سر جاشه، عرضم به حضور که رهبر هم سر جاشه. البته پنجه به سر و صورت نظام انداختن، سر و صورت نظام رو حتی بدون تعارف خونی هم کردن یه جاهایی، اما نظام سر جاش وایساده بود و مثل یک میدانی که بالاخره یک طرف با اینکه خسته شد اما سر پا ایستاده و طرف مقابل به بدترین شکلی به زمین خورده، اینها مجبور بودن صحنه رو ترک کنن. و کی جاشون بیاد؟ یه آدم اینجوری که همه شعارهاش و همه قوام خودش به این هستش که دارم خط رهبری رو دنبال میکنم. بعد از 8 سال اینها در واقع میتونم بگم کودتای فرهنگی. خیلی خوب دیدن که پس این حرفی که ما میزدیم با اتکا و با استفاده از ظرفیت‌های موجود در قانون اساسی بریم جلو دیگه جوابگو نیست. و از اون بدتر این که ما باید دیگه صحنه سیاسی کشور رو ترک کنیم. بالاخره یه آدمی اومده، این آدم هم میاد کابینه خودش رو میاره و دولت و همه قدرت سیاسی کشور در اختیارش و دیگه ما فاتحه‌مون خونده است. چه کار کنیم چه کار نکنیم؟ گفتن که اینو 2 ساله میکشیمش پایین. شروع کردن بالا پایین. از این حرفا میشنیدید، کم کم دیگه شما هم به سنی رسیده بودید که اخبار رو دنبال میکردید در اون زمان، یعنی مثلا حدود سالهای 85-86 این حرفا دیگه داشت میومد. این خودش رو زمین میزنه، نزنم ما میکشیمش پایین. این حرفا بود. دیدن که نه بابا 88 شد و این آدم همینجور سر جاشه و هی میاد و میره و سرصدا میکنه و دیدن که این روال ادامه پیدا کنه. درست دیدن این رو، فاتحهشون خونده است، لذا گفتن که خب پس دیگه باید بیخیال قانون اساسی بشیم. این که هی تا به حال میگفتیم با استفاده از ظرفیت های موجود در قانون اساسی، نه، این ظرفیت ها به ما اجازه نمیده. به این ظرفیت ها باشه ما باید چارگوشه زمین سیاست رو ببوسیم بریم کنار. لذا از اینجا طراحی میشه اون حرکتی که میخواد علیه نظام صورت بگیره. وقتی میگیم نظام یعنی کلیت نظام، یعنی خود رهبری، یعنی قانون اساسی، یعنی چارچوب‌های اصلی نظام، نه یه قوه. اینا حرکتشون رو طراحی میکنن. خب شما چی میبینید اون وقت در بیرونی این ماجرا؟ در بیرونی این ماجرا من و شما که نشسته بودیم نگاه میکردیم، میدیم خب یه انتخابی داره اتفاق میفته که خیلی همین انتخابات ملتهبه. از پیش از تحقق انتخابات خیلی ملتهبه. تجمعهای خیابونی بی سابقه بود در تاریخ انقلاب اسلامی در اون زمان. این فضای ملتهب اومد جلو تا روز انتخابات رقم خورد، یک رقم عجیب و غریب در نصابهای کشورهای دموکراتیک دنیا رقم خورد. یعنی یک حضور عجیب و غریب، اون جمعیت حدود 40 میلیونی وقتی اومدن رأی دادن، خیلی عدد بالایی بود. خیلی خب، حالا این 40 میلیون رأی دادن، هنوز انتخابات میبینید تمام نشده. اون مهره‌ای که در واقع شاید انحرافی ترین گزینه است، یعنی بی اهمیت ترین گزینه است در این ماجرا، در این پازل بازی خورده ترین گزینه است، پیش از پایان انتخابات یک جلسه مصاحبه مطبوعاتی میذاره و اعلام میکنه که من برنده انتخابات هستم. و چی تو برنده انتخاباتی؟ تموم نشد انتخابات؟ نه تموم شد، ما بردیم، ما زدیم فلان. بعد هم میبینید که این قصه ادامه پیدا میکنه. از همون فرداش صندوق‌های رأی شروع میکنه شمرده شدن و نتایج اعلام میشه. آرام آرام میبینن که در شهرهای مختلف رأی محمود احمدی نژاد هی داره میاد بالا، زد بالا. اون یکی اصلا موند عقب، اون یکی وسط راه، اون یکی هم که رأیاش از رأی باطله کمتر شد. یه اوضاع عجیب و غریب. خب اینجا این نبود که اینا یه مرتبه بگن خب حالا که اینطور شد پس بزنیم زیر میز مذاکره و همه چی رو خراب کنیم. اینها همش طراحی شده، اینها همش برنامه‌ریزی شده. یک شاهدش همینه که قبل از پایان انتخابات این بابا میاد میگه من بردم. چرا این میگه من بردم؟ که از همین فردا که میخواد نتایج اعلام بشه شبهه و تردید در ذهنها بشینه. قبل از انتخاباتش میگفتش که قبل از روز انتخابات ها این بابا می اومد می گفتش که موج سبز در کشور به حرکت آمده. موج سبز، هنوز صحبت جریان سبز نبود، چون رنگی کرده بودن مردم مثلا رنگ کنن. می گفت هر جا میری این موج سبز داره حرکت میکنه. یعنی هی این فضا رو داشتن ایجاد می کنه. از قبل از انتخابات هم وقت شما بعضی از حرفا رو می رفتی می دیدی، بعضی از مهرهای کلیدیشون بحث این که حالا چه کنیم انتخابات درست برگزار بشه، میدیدید داره مطرح میشه. کی؟ قبل از انتخابات. برای صحت انتخابات چی کار کنیم؟ امیدواریم مشکلی پیش نه. اینا دیگه اینجا که جای فلسفه نیست شما بگیم آقا یه برهان بیار تا ما بفهمیم. اینجا وادی سیاست العاقل و یکفی الاشاره مشخص بود، واضح بود که یه داستانی، یه بازی داره صورت میگیره. که اگر خاطرتون باشه قبل از انتخابات من و معظم رهبری راجع به بحث صحت انتخابات یه صحبتی داشتن. اینها اومد جلو، بعدش هم وقتی که نتایج داشت آرام آرام اعلام میشد، کلمه تقلب رو روی زبون ها انداختن. خب فضای بسیار ملتهبی بود. عرض کردم در تاریخ انقلاب اسلامی ما سراغ نداریم و نداشتیم که هیچ انتخابات اینجوری خیابونی، یه عده وایسن اونور خیابون یه چیز بگن، یه عده اینور یه چیز بگن. زمان انتخابات محمد خاتمی هم فضا تند شد، اما نه اینجوری. زمان انتخابات 84 هم فضا تند شد، اما نه اینجوری. در 88 فضا ملتهب شد، اصلا فضای سیاسی کشور به التهاب داشت کشید. وقت اون فضا اینا اومدن، این به قول خودشون اسم رمز تقلب رو انداختند و شروع کردن اون شورش های خیابانی که دیگه اینجاها شما ها بزرگ شده بودید، دیدید دیگه خودتون چه وضعیتی، چه بساطی. حالا همه اینها ریشش کجا بود؟ همه اینها ریشش این بود که بابا این انتخابات اینجوری اگر رأیش بخواد اعلام بشه و مهر صحت و تأیید بهش بخوره، ماها دیگه باید به زباله‌دان تاریخ بریم. یه عده واقعا خودشون رو در معرض پرتگاه میدیدن عجیب، چون هرچی داشتن آورده بودن وسط، هزینه کرده بودن. قبل از انتخابات هم که نامه‌های تهدیدآمیز داده بودن، نمی‌شد دیگه. یعنی در معرض سقوط کامل بودن، سقوط سیاسی نه سقوط الهیشون. هنوز حالا اونو کار نه، اون جداست. به لحاظ سیاسی میدن که دارن ساقط میشن، مجبور بودن که اوضاع رو به هم بریزن. لذا اعلام کردن آقا تقلب تقلب. اون وقت دیدید وقتی که بحث تقلب مطرح کردن، گفتن خب آقا پس بیایید باز شماری کنیم دیگه. اون آقای کامران دانشجو که اون زمان رئیس ستاد انتخابات کل کشور بود و بعدن شد وزیر علوم، ایشون اومد صریحا اعلام کرد بعدها، گفت وقتی که ما میگفتیم که باز شماری بکنیم، یکی از مخالفینش آقای میرحسین موسوی بود، میگفت نه بابا باز شماری نکنید. میدونستن چه خبره. اختلافی هم اگر میخواست پیش بیاد، خب به هر حال یه رنجی داره، همه جا میدونن یه عددی، اما در حد حدود مثلا 10 میلیون اختلاف رأی که دیگه نمیشه که. میدونستن که این نه تقلبی بوده نه اشکالی پیش اومده نه هیچ. همه مسئله این بود که آقا اگر این انتخابات با این کیفیت بخواد تأیید بشه، ما دیگه نیستیم و حیات سیاسیشون بند به این شده بود. و حقیقتاً غفلت کردن از این مسئله که با این سماجت و لجاجت و پافشاریشون هی گور سیاسی خودشون رو عمیق‌تر کردن. یعنی هی اوضاع علیه اینها شد، فضا علیه اینها شد، فضا علیه اینها تنگتر شد. اگر خیلی آرام و متین میگفتن بل آقا انتخابات برگزار شد، بالاخره بابا همین سیستم بود که قبلا محمد خاتمی توش اومد بیرون دیگه، همین سیستم بود که قبلا کار کرده بود دیگران اومدن بیرون، حالا این دفعه چی شده دارید اینجوری بازی در میارید؟ زمانی که عرضم به حضور محمد خاتمی از صندوق رأی اومد بیرون در سال 76، خب اون موقع وزارت کشور آقای علی محمد بشارتی بود. علی محمد بشارتی که وزیر کشور بود، ایشون از چهره‌های منصوب به جریان راست بود و از چهره‌های منصوب به دفاع از آقای ناطق نوری بود. راستی بودن همشون. خب به هر حال انتخابات جوری برگزار شد که سید محمد خاتمی اومد بیرون. هرچند که همون موقع هم گاهی طنزهایی قبل از انتخابات میگفتن که خاتمی بنویسیم ناطق بخوانیم، این حرفای مزخرف زده میشد، اما به هر حال انتخابات برگزار شد در صحت و سلامت و امنیت کامل. خاتمی آمد قدرت رو به دست گرفت. اما این بار چی شد؟ یه مرتبه این بار هیچی، همه قصه همین بود که انما بد او وقوع الفتن احوا انت تبع. دیده بودن که این اوضاع اگر بخواد بره جلو اینها نیست میشن. شروع کردن دیگه، اینجاها رو خودتون دیدید دیگه کامل، چه بساطی، چه بازی، چه اوضاعی در آوردن. میشه بگیم که هیچ لطمه ای نتونستن بذارن؟ نه، لطمه زدن، واقعا برای نظام هزینه درست کردن. اون انتخاباتی که به تعبیر مقام معظم رهبری جز شیرین ترین انتخابات ها میشد بشه، به کام ملت تلخ کردن. اون همه خسارت ها زدن، اون جنایت هایی که کردن، اون همه خوراک به رسانه ها و به بیگانگان و به کشورهای غربی دادن. سایه ابهام و تردید رو بر سر رئیس جمهور قانونی کشور انداختن که این اصلا معلوم نیست رئیس جمهور باشه نباشه. این هزینه ها رو درست کردن، ولی خدا میدونه. من خودم موقعی که بهزاد نبوی رو با لباس زندانی آوردن توی دادگاه نشون دادن، یا محسن میردامادی یا اون یکی ابتهی رو آوردن، اصلا اشک داشت تو چشمام از اشک خوشحالی حلقه میزد که بابا همین ابتهی، همین بهزاد نبوی، همین محسن میردامادی در مجلس ششم بودن، چه بساطی در آوردن. اون تحسنی که در مجلس ششم علیه حکم حکومتی مقام معظم رهبری داشتن، اون بازیایی که در آوردن و نمیشد به اینها دست زد، به هر حال نمایندگان رسمی مجلس شورای اسلامی بودن، چه خون دلهایی که خورده شد، چه حرفایی که علیه چهرهای مقدس نظام مثل حضرت آیت الله مصباح یزدی حفظه الله زده شد، اینجا به ثمر نشست. اینها با لباس، یعنی واقعا آدم اونجا میگفت میارزید که اینطور اینها اون چهره پلیدشون، یعنی واقعا در اون بحبوحه دو خرداد از 76 تا 84 گاهی مثلا تو محافل بچه های حزب اللهی می نشستید این حرف رو، ای بشه اینا رسوا بشن، ای بشه همه بفهمن اینا چه آدم های. و این ای بشه ها شد، واقعا اتفاق افتاد. در رسانه ملی رسما این چهره ها با لباس زندانی اومدن و حرف زدن، علیه خودشون هم حرف زدن. اون یکی کی بود اسمش الان یادم رفت، سخنگوی دولت خاتمی بود، بله اطریانفر، نه رمضانزاده، آفرین رمضانزاده، خب سخنگوی رسمی دولت خاتمی با لباس زندانی اومد و در سیمای جمهوری اسلامی. اینا دستاوردهای بزرگی بود برای در واقع نظام مقدس اسلامی، هرچند که برای این دستاوردها ما هزینه های گزافی دادیم. اما صحبت اینجاست که این قصه چجوری جمع شد، یعنی این فتنه ای که اینها درست کردن، آتش و دودی که قبلا نویدش رو داده بودن به پا شد و دیگه به این سادگی هم خاموش نمیشد، چون در اون شرایط به لحاظ رسانه‌ای و تبلیغاتی فضایی درست کرده بودن، گاهی آدم برای دفاع خودش هرچی بیشتر تلاش کنه کار بدتر میشه دیگه. نظام هرچی علیه اینها میخواست سفت‌تر بگیره اوضاع بدتر میشد، یعنی حرفای اینها اثبات میشد تازه. لذا از حیث تبلیغاتی و رسانه‌ای کار برای نظام خیلی دشوار و مشکل شده بود. اون چه که تونست این فتنه رو خاموش کنه و همه چیز رو سر جای خودش قرار بده، این حضور عظیم مردم بود در نوه دی. دقیقاً این قصه 78. در 78 هم که اون بحران ها پیش اومد، در قصه کوی دانشگاه و فلان و بگیر و ببند و بکوب، نیرو انتظامی اومد، اون بنده خدا کی بود؟ فرهادی بود اون زمان، فرمانده انتظامی استان تهران اگر شما، محمد فرهادی که خاطراتش هم نوشت، بیچاره قربانی شد، بله؟ فرهاد نظری هستن. اون بنده خدا قربانی شد تو اون قصه، چقدر کاسه کوزه ها رو اون بی‌انصافا سر این شکستن، ولی اون وظیفه پلیسیشو داشت انجام میداد، اما نشد جمع کنه قصه رو. بعد از اینکه اون قصه ها پیش اومد، در 18 تیر اونها ریختن تو خیابان و اوضاع رو حادتر و تندتر کردن. در اون شرایط اونچه که اون فتنه رو در اون زمان خاموش کرد، حضور مردم در 23 تیر بود. این یک سیل خروشان، آبی که مطهر هست و پاک کننده است، اومدن و اون پلیدی ها، اون آلودگی ها رو شستند و رفت. در این جریان فتنه 88 هم اونچه که آخر مهر پایان زد بر پیشانی اینها و کار اینها رو تمام کرد، این حضور گسترده و یک پارچه مردم بود در نوه دی، که وقتی مردم دیگه اونجوری ریختن توی خیابان، مثل یک آب سردی که بر آتش ریخته شد، این فتنه ها خاموش شد. دیگه بعد از اون هرچی هم سر صدا میکردن به وقوق زدن بیشتر شبیه بود، یعنی اثری دیگه خیلی نداشت، چون مردم یه بار تو صندوق ها نشون دادن حرفشون رو، یه بار هم تو خیابون ها ریختن حرفشون رو نشون دادن. فاتحه اینها عملا خونده شد. به عقیده بنده در سال 88 کمر جریان اصلاحات شکسته شد و اینها اگر بعد از 88 سوء تدبیر ما نداشتیم، نمیتونستن در سال 92 دوباره سربلند کنن. کارشون واقعا تمام شد. این به زبان ساده است که مهرهای کلیدی اینها با لباس زندانی اومدن جلوی دوربین نظام حرف زدن. این به زبان ساده است. خیلی معونه می برد تا این اتفاق بیفته. این که همیشه مقام معظم رهبری می فرمان که در این حوادث سخت دستاوردهای بزرگی ما داریم. بله، فتنه 88 سخت بود، گفتیم تعارف نداره. کسی نمیتونه شعار علکی بگه نه فتنه 88 هیچ اثری نداشت. چرا؟ اثر داشت، اذیت کرد. اما چه دستاوردهای بزرگی داشت. پرده رو، پرده نفاق رو از جلوی چهره کریه خیلی ها کنار زد و خیلی ها علنن و رسمن تماشا کردن که اینها دردی نداشتن جز درد قدرت. اواخر دوره آقای هاشمی، یعنی در حدود اواخر سال 75 و اوائل 76 که اون زمان ایشون هنوز یک چهره به هر حال مثبتی شناخته می شد، در اون زمان همین آقای حسن روحانی و خیلی های دیگه مثل مهاجرانی و دیگران، یه بحثی که اون زمان اومده بودن مطرح کرده بودن این بود که خب ما چه اشکالی داره که در یه مورد خاصی یه بند قانون اساسی رو کنار بذاریم. اون موقع از چی دم می زدن؟ از ولایت مطلقه فقیه. می گفتن مقام معظم رهبری دامت برکاتو با استفاده از اختیارات ولایت مطلقه فقیه بیاد این بند قانون اساسی رو موقتاً به نفع رئیس جمهور فعلی کشور بذاره کنار و آقای هاشمی چند سال دیگری بر مسند قدرت ادامه بدن. که همون زمان مقام معظم رهبری اومد و گفتش که نه، ما سیستم باید داشته باشیم و این بحث رو به شدت آقا رد کردن. نه اینکه حالا خواسته باشن مثلا شخصی رو بزنن، اصلا آقا نه در اون زمان نه در فتنه 88 بحثشون خیلی ناظر به اشخاص نبود. اگه دقت میکردید عمدتا سیستم رو، یعنی اگر بنا باشه انتخاباتی برگزار بشه طرف شکست خورده اصل انتخابات رو زیر سوال ببره، فارغ از اینکه این شکست خورده چه چهره ای هست و منسوب به چه جریانی هست، اگر بخواد اینطوری حرکت بشه، خب اصلا دیگه سنگ روی سنگ بنا نمیشه. کلیت نظام همیشه در معرض تهدید قرار میگیره. چرا؟ چون همیشه جریان شکست خورده، جریانی که زمین خورده، میگه که آقا اینجا تقلب صورت گرفت، پس یه بار دیگه انتخابات برگزار بشه. یا مثلا فرض فرمایید در جریان اون بحران‌های سال‌های 78 اینها که دولت خاتمی بود و اون ارزم به حضور عطاالله مهاجرانی وزیر ارشاد بود، اون اهانت ها به همه ارکان اسلام شد، خیالتون راحت، از خود خدا بگیرید تا قرآن و پیغمبر تا دیگه برسه به مقام معظم رهبری و امام و قانون اساسی، همه چی، یعنی هر چی، خود امام حسین سید الشهدا، هر چی بگید زیر سوال رفت. بعد اون وقت یه بار که اینها برای آیت الله مصباح حفظه الله در یکی از نشریاتشون کاریکاتور کشیده بودن، خب اونجا اومدن توهین کردن، یه عکسی مثلا کاریکاتوری از آیم اسباه کشیدن، پایینش هم یه جمله بدی نوشتن. تحسن عجیبی صورت گرفت در مسجد اعظم قم. اون زمان باز دوستان صحبت سال 78 و اینها شاید خیلی خاطرشون نیست و ای کاش زودتر اینها کتاب بشه و بیاد بیرون تا نسل جدید اینها رو ببینه. اون موقع شما می رفتید مسجد اعظم قم، اصلا یک فضای عجیب و غریبی بود. اولی که این تجمع صورت گرفت، این روزنامه‌های زنجیری اون زمان سعی کردن سانسور کنن، گفتن آه خبری نیست و کنن. بعد که دیدن گندش داره در می آفتن، عده‌ای از طلاب جمع شدن. بعد هی دیدن که قضیه داره حاد میشه، میخواستن یه فقط یه جمع کوتاه محدودی از طلاب هستن. اینجا بود که بزرگان حوزه ورود کردن. خدا حفظ کنه آیت الله جوادی آملی اومد در جمع تحسن کنندگان و سخنرانی کرد. چه سخنرانی زیبایی! آیت الله نوری همدانی اومد سخنرانی کرد. چه سخنرانی! آیت الله احمدی میانجی اومد، آیت الله مشکینی که اون زمان رئیس خبرگان بود. بزرگان حوزه در تراز مراجع اومدن، در تراز مسئولین اومدن، شخصیت‌های مختلفی ملحق شدن. اون وقت شما اونجا که می‌رفتید چی می‌شنیدی؟ واقعاً گاهی میگن که در و دیوار می‌لرزید از هیبت صدای جمعیت. این شعار که داده می‌شد انگار در و دیوار مسجد اعظم قم می‌لرزید که مسجد اعظم قم یک صدا یک سخن، عزل مهاجرانی عزل مهاجرانی. خب اون موقع مهاجرانی وزیر ارشاد بود، این جمعیت حرفشون این بود مهاجرانی باید عزل بشه. فضا بسیار تون بود، یعنی من هرچی الان بگم نمیتونم اون فضا رو ترسیم کنم. فضا بعد از خون دلهایی که روزنامه‌های زنجیره‌ای دادن و همه ی ارزش‌ها رو زیر سوال برده بودن، همه چیز دین رو زیر سوال برده بودن، حالا یک گلوگاهی پیش اومده بود. مسئولین هم که آرام آرام ملحق شدن ملحق شدن، تا اینکه یک مرتبه فکر میکنم دو سه شب از اون تحسن گذشته بود دیگه، درس‌های مراجع رو هم طلبه ها تعطیل کرده بودن. اون مسجدی بود که مرحوم شیخ جواد تبریزی اونجا درس میگفت، اون شبستان اول چسبیده به حرم حضرت معصوم سلام الله علیها، بزرگان دیگه هم اونجا درس میگفت. همه این درس ها تعطیل شده بود. یه مرتبه شب سوم بود فکر میکنم که آیت الله احمدی میانجی که وجاهتی داشت در بین همه علما و طلبه ها و اینا و یک شخصیت اخلاقی و معنوی بود، اومد اعلام کرد که مقام معظم رهبری گفتن این تحسن تمام بشه و همه بلنشید برید. واقعا در اون شرایط اگر می اومدید می دیدید همه گریهشون گرفته بود. همین الان من دارم میگم خود به خود متأثر میشم. اصلا یک وضعیت تلخی پیش اومد، اینقدر این سخت بود، اینقدر هضم این فرمان سخت بود. یعنی مخصوصا وقتی میرفتی تو اون جمعیت با حضور مراجع، با حضور بزرگان نظام، آقای مشکینی مرجع نبود اما خیلی وجاهت داشت در حوزه و در نظام، رئیس خبرگان رهبری بود. اینا وقتی حضور پیدا کردن یا بزرگان دیگه، یعنی همه احساس میکردن کار داره تموم میشه. میرفت که تموم بشه گفتن برگرد. این اون قضیه که امیرالمومنین فرمود به مالک که برگرد. واقعا اون مجموعه احساس میکردن که در یک قدمی ریشه‌کن کردن اون فتنه اون زمان است. اما اونجا تبعیت، باز اونجا چی بود قصه؟ اونجا حفظ سیستم بود. یعنی اگر این سنگ بنا گذاشته میشد که هر موقع یه مسئولی خلافی کرد و یه عده جمع بشن بخوان اون رو با یه تجمعی برکنار کنن، ارکان نظام رو نمیشه دیگه حفظ کرد. لذا آقا اون فرمان رو دادن. و یادم نمیره اون موقع برادر آقای پناهیان، اون احمدشون، اون رفت پشت میکروفون و یه ذکر یا علی مدد گرفت و چراغا رو خاموش کردن و آروم آروم جمعیت گریان و اشک ریزان اومدن بیرون و برنامه تموم شد. اون وقت چه سوت و کفی زدن اونا، چقدر اونا خوشحال شدن که آی فلان. ولی این شاید در اون زمان به کام ما تلخ بود و به کام اونها شیرین بود، اما این یک جریان هست، این یک مسیر هست. همیشه باید از ارکان نظام حمایت بشه. اگر حمایت نشه شما نمیتونی حفظ کنی. لذا در فتنه 88 هم همه صحبت همین بود، انتخابات باید به رسمیت شناخته بشه، هر شبهه‌ای هم مردود هست. و این رو شک نکنید، اگر این محاربه‌ای که علیه نظام صورت گرفت در سال 88 در هر کشور دیگری بود، به بدترین شکلی سرکوبش میکردن، به بدترین شکل سرکوب میکردن. مجال نمیدن. مگه میشه با قدرت سیاسی کشوری بازی کرد؟ مگه میشه اینطور راحت همه چیز رو زیر سوال برد؟ اون وقت شما می‌بینید مقام معظم رهبری با اون سعی صدر، اون جلسه‌ای که حالا دوستان گفتیم فیلمش رو بیارن، ظاهراً آماده هم شده، نمیدونم برسیم الان بذاریم یه وقت دیگه. یه جلسه‌ای هست که شاید لابد خیلی از دوستان این رو دیدن، حالا از باب یادآوری خوبه باز ببینید، که عنوانش هست من مدیر جلسه هستم. مقام معظم رهبری این رو میگن. در اون جلسه میبینید نمایندگان این کاندیداها ها اومدن، هر چهار کاندیدا نمایندگانشون اومدن. خب شما که میگید تقلب، بیاید اینجا توضیح بدید. این اصلا یه چیز بی نظیره، یعنی عالی ترین مقام حکومت در واقع به رؤوس اختشاش و برهم زدن نظم و امنیت سیاسی کشور این مجال و فرصت رو بدن که بیاید ترجمه بگید. و حالا این آدمایی که این همه اوضاع رو ریختن به هم، وقتی اونجا در معرض قرار میگیرن میخوان حرف بزنن، همه حرفشون چیه؟ اون دانش جعفری که خیلی هم مثلا پرده از چهرش کنار نرفت و تو دستگاه محسن رضایی بود و حالا خیلی هم اینا بدنام نشدن، ولی شاید بدترین حرف رو این آدم زد. گفت این که ما میگیم تقلب، مال این بود که شما، خطاب به آقا، شما در سفر کردستانتون که رفتید قبل از انتخابات، وقتی که داشتید مشخصات رئیس جمهور ایدئال رو میگفتید، مشخصاتی گفتید که منطبق برای احمدی نژاد بود. یعنی اصل تقلب و نامشروعیت انتخابات رو به خود آقا نسبت داد. آقا هم خیلی صریح و محکم جوابشون گفتن من تا زمانی که هستم همینه، تا وقتی هستم من ملاکات دینی رو میدم، حالا اینکه بر کی منطبق میشه بر کی منطبق نمیشه این یه بحث دیگه ایه، من ملاکات رو دارم میدم. یا اون یکی مثلا محسن الویری که از تیم هاشمی بود در اصل و اومده و تو این بحبوحه داشت رونمایی میکرد، هم از خودش هم از جریانی که پشت سرش هست، اولین کسی هم هستش که ظاهرا حرف میزنه اگر اشتباه نکنم تو اون جلسه، میگه که آقا اصلا آقای احمدی نژاد، ببینید حالا تا حالا صحبت از تقلب بود در شمارش، اینجا ببینید حالا حرفاتش، گفت اصلا آقای احمدی نژاد رجل سیاسی نبود، شورای نگهبان که میخواد رجال سیاسی رو تایید کنه برای وزارت برای ریاست جمهوری، اصلا اینجا میخواد بگه شورای نگهبان تقلب کرد. خب بابا کسی که 4 سال رئیس جمهور مملکت بوده رجل سیاسی نیست، پس دیگه طبق تعریف شما کی میشه رجل سیاسی؟ بعد نوبت به دیگران رسید، این آقای آخوندی که الان وزیر هست در این دولت، آقای ربیعی که الان وزیر هست در این دولت و دیگران، هر کدوم اومدن حرفایی زدند و هیچ کدام نتونستن با صراحت و شفافیت، اصلا به لحاظ علمی قابل قبول نیست آخه این حرف. شما علم غیب داری مگه که میگی که آقا شمارش آرا مشق مخدوشه؟ همش حدسه، همش گمانه. سر همین حدس و گمان که اون نکته‌ای که اول بحث عرض کردم این بود که این نبود، همون فرمایش های جوادی آملی حفظ الله، که شبهه علمی نبود، شهوت عملی بود. اینها درد قدرت داشتن، اینها دنبال این بودن که قدرت سیاسی کشور رو به دست بگیرن و میدیدن که این انتخابات رو اگر آرام از کنارش بگذرن، در واقع عمر سیاسی خودشون پایان پیدا کرده. من بیشتر از این دیگه وقت رو نمیگیرم، به نظرم میاد که کفایت میکنه و الحمدلله رب العالمین، ما خدا رو شاکر هستیم که در مجموعه مدرسه علمی امام خمینی که تحت اشراف استاد عزیزمون حضرت آیت الله صدیقی حفظه الله هست، بچه های ما از این جهت مشکل خاص و حادی ندارن. گاهی در بعضی جاهای دیگه مراکز آموزشی مختلف گاهی دیده میشه، شنیده میشه که آقا مثلا یه عده قبول ندارم فلان، دیدگاه های مختلف دارم، ولی اینجا الحمدلله جو قالب تقریبا یک دست هست و این توضیحاتی هم که من دادم خیلی هاش زیره به کرمان بردم بود، خود شما ها خیلی بهتر میدونید این مسائل رو، براتون روشن هست، چیز پیچیده‌ای نبود، مخصوصا که قد تبین الرشد من الغی، جریان فتنه 88 یک جریان بیان واضح و آشکاری بود، چیزی نبود که بگیم که حالا قباری روش گرفت و احتیاج به باز کردن داره. آخرین جمله که میخوام عرض کنم اینه که فتنه 88 در سال 88 تمام نمیشه، کلن فتنه ها در یک مقطع و برهه تاریخی تمام نمیشن. 9 ربیع در پیش هست، ببینید اینجا مقام معظم رهبری نظر دارن، نظرشون مطابق میل خیلی از ماها نیست، اینجا باید ولادت پذیر اونو نشون بدیم. در مورد عزاداری مقام معظم رهبری فرمودن که در جلسات عزاداریتون من توصیه میکنم که برهنه نشید، هرچند به لحاظ فقهی حرام نمیدانم اما توصیه. خب اونهایی که میگفتن از تو به یک اشاره از ما به سر دویدن چی شد؟ این از این طرف. از طرفی هم اصلا بحث تبرع رو محدود به یک برهه تاریخی نکنید. فتنه 88 خیال نکنید سال 88 تموم شد رفت. همونطوری که در سال 88 کمرشون شکست اما دوباره در اثر سوء تدبیرها تونستن برگردن، مطمئن باشید بعد از این هم اینها فکرهایی دارن، نقشه های شومی دارن. تو اون جلساتی که توی بهار امسال من داشتم تو جمع دوستان تحت عنوان جهاد فرهنگی، یه اشارهی به این بحث کردم. اینها دارن محاسبه سنی میکنن روی مسئولین ارشد نظام. برای خبرگان رهبری اینها به شدت دارن برنامه ریزی میکنن. آمار سنی آقایون رو دارن. بعضیشون از دنیا رفتن، کرسی هاشون خالی شده در خبرگان رهبری. و اینها دنبال این هستن که چهره هایی رو جاسازی کنن. چون اینها فهمیدن تا زمانی که اصل رهبری رو نزنن نمیشه کاری کرد. یعنی اون دست الهی که در تنظیم سند قانون اساسی آمد و اصل ولایت فقیه رو گنجاند، در واقع نظام اسلامی رو بیمه کرد. نه با مدل 76 تا 84 اینا تونستن نظام رو زمین بزنن، نه با مدل فتنه 88 تونستن، با هیچ مدل اینها و تا آخر هم انشاءالله نخواهند تونست. اما دنبال این هستن که حالا که اینطوره، یه موقعی به میرزای شیرازی بعد از فتوای تحریم تنباکو گفتن که آقا ما به شما تبریک میگیم، این فتوایی که شما دادی در تحریم تنباکو چقدر نفوذ پیدا کرد تا اندرونی ناصرالدین شاه رفت جلو و همه حرف شما رو پذیرفتن و فلان فلان. دیدن که میرزای شیرازی خیلی خوشحال نیست، گفتن آقا چیه، چرا شما خیلی خوشحال نیستی؟ گفت به خاطر اینکه دشمن فهمید کجا رو باید بزنه از این به بعد. اهرم اثرگذار در جامعه شیعی شناسایی شد. این حرف میرزای شیرازی کی میزنه؟ سال 1309 قمری، 15 سال قبل از مشروطه. دقیقاً این پیشبینی عمیق میرزای شیرازی داره تحقق پیدا میکنه. در قصه مشروطه می‌بینیم رفتن این اهرمه رو بزنن. اینجا هم اینها فهمیدن تا زمانی که رهبری هست در این نظام، اصل ولایت فقیه هست در این نظام، ولایت فقیه با همین تقریر و تبیین ها، یه ولایت فقیه در چارچوب قانون اساسی رو اینا باش مشکل ندارن. اما اگر ولایت فقیه با همون تقریر امام و مقام معظم رهبری و بزرگان دیگه باشه، اون کار دستشون میده، اون مانع میشه. این رو میخوان بزنن. خیال نکنیم فتنه 88 تموم شد و ما هم با بصیرت‌های روزگار بودیم و اومدیم کنار، تموم شد بریم بخوابیم. نه، تازه اولشه که باید چشممون رو باز کنیم ببینیم دور و بر ما داره چه اتفاقاتی میفته. چهره سازی هایی که دارن میکنن، بولد کردن چهره های مختلفی که یه موقعی محلی از اعراب نداشتند و هنوز هم ثبوتن ندارن، اینا همش زمین سازی برای خبرگان رهبریه. اینا میخوان خبرگان رو فتح کنن تا از قبل اون به خیال خام و باطل خودشون بتونن ضربه کاری بزنن، که ما اعتقاد داریم و دعا میکنیم که انشالله به دست با کفایت حجت ابن الحسن همه این توطئه ها و فتنه ها به خودشون برگرده. خب مدیر جلسه آقای آقازاده، آقا این فیلمو بذاریم الان یا نه؟ آقا این فیلم من مدیر جلسه هستم، مقام معظم رهبری هست، هر کس پاشه بره بیرون، خلاصه این رو میذاریم، اما اختیاریه، هر کس خواست بشینه، هر کس خواست دوستاش بره. دم در ثبت کنید هر کی رفت. نمیبردم. چی؟ خب خودتون ندارین چیزی؟ این جلسه ای که الان میخواد پخش بشه، من مدیر جلسه هم، 20 دقیقه است. توصیه میکنم حتما اینو ببینید. خب تا این دم و دستگاه آماده بشه، اگر کسی سوالی چیزی داره بفرمایید، یه صلوات بفرستید. چی شد آقای حسینی؟ رفیر بفهمی. نخبگان همیشه در ادبیات سیاسی منصرف هست به چهره های اثرگذار، اعم از دانشمندان و غیر دانشمندان. نه نه به نظر میرسه که اینها خیلی هاش عبارتون اخرای هم هستن. آقای متدین و آقای برور هم سوال دارن، هر کدوم بفرمایید من میشنم. خدا آقا بارها فرمودن این یه چیزی نبود که فقط داخلی باشه، پشتش به هم بود به اون طرف ها، این که خیلی دیگه واضح بود. اگه سوالتون اینه به هر حال هر کدومشون که اومدن تو این قصه دیگه یه چهره هایی عرض کردن بولد شدن که بعضیشون هم به نظرم گزینه های انحرافی هن. نکته انحرافی معما گاهی میگن. یه چهره هایی هم پشت اینها قایم شده بودن که بعضیشون رو ملت شناختن، بعضیشون هم هنوز شناخته نشدن. آقای متدعی بفرمایید. آقای حسینی آماده شد بگید. بله. ببینید وقتی که سوال کلی باشه شاید یه خورده جوابش سخت باشه، ولی وقتی ریز و عینی کنیم راحت میشه. کسایی که انحراف های احمدی نژاد مطرح کردن، یکی در رأسش آقای مصباح بود، یکی شجاعی صدیقی بود، آسد احمد خاتمی بود، آقای علم الهدای مشهد بود، آقای جنتی بود، آقای خزعلی بود. میتونید بگید اینا میخواستن حسن رو بیارن بالا؟ خیلی واضحه. بله آقای عزم. به هر حال نمیشه یک کاسه قضاوت کرد، مختلفه. بعضیا 20 بود، بعضیا 19، بعضیا 18، بعضیا 15، بعضیا 10، بعضیا 5، بعضیا 2، بعضیا 0، مختلف. یک پارچه نمیشه بگیم کل حوزه های علمیه نمرش اینه، نمیشه. فیلم آماده است آیا حسینی؟ چند دقیقه ببینید. موضع گیری علیه فقها و مراجع یه چیزی بوده که همیشه از سوی چهره های حاد و تند تعقیب می شده در طول تاریخ انقلاب. اون زمانی که امام حرکت خودشون رو شروع کردن، افرادی بودن که با جریان امام به این شکل موافق نبودن از بزرگان. یه دست طلبهای تندوتیز محسن برن سمت اینا. کسی که جلو اینها رو گرفت شخص امام بود. امام به هیچ وجه اجازه نمیداد. حتی یه تعبیری داشتن که اگر بخواید با اینها در بیفتید ولایت الهیتون قطع میشه. یه تعبیر خاصه اینجوری. در این جریان هم همینطور. یعنی اشتباه ترین کاری که میتونست اتفاق بیفته همین بود. که سرمایه های نظام رو، اینها ارکان نظامه، ما اگر بخوایم خط مرجعیت رو بزنیم، مثلا ولایت فقیه از کجا داره میاد بیرون، رهبری از کجا داره میاد بیرون، از خط مرجعیت. این بار شاید به نفعمون بشه مثلا، اما در دراز مدت ما خسارت بزرگی کردیم. آماده است؟ خب یه سلامات بفرست.